أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همطور که مستحضر بودید روایت های نوریه به اصطلاح که ما را متوجه حقیقت نوریه ائمه معصومین و ذات مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله میکنه، اینها میخواد بگه که خداوند برای اداره جهان چه برنامه مهمی داشته است. خب میفرماد که کسانی بنا بوده در این عالم مدیریت بشر رو به عهده بگیرن که اول و ما خلق الله بودن، از ملائکه هم برتر بودن در ذاتشون. اینجاست که این نوع روایات کمک میکنه که ما بفهمیم که نهایت کار تا کجا باید جلو بره. به اصطلاح اون تمدنی که بشر باید بسازه و بر اساس اون زندگی زمینیش رو رونق آسمانی بده، اون تمدن چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ تمدنی که خدا برای ما برنامه ریزی کرده است، تمدنیه که رأس اون وحدت حاکم است. حضرت احد و وحدت محض است. اون کسی که از حضرت احد جلوه میکنه موحد محض است. بنابراین اگر در جامعه موحد محض حاکم شد، این جامعه تمام مناسباتش در تعادل است. انسان موحد به کی میگن؟ به کسی که میلهاش در حاکمیت ایمانش قرار داره. انسان موحد تمام اعضا و ابعادش در کنترل احد است. خب این انسان در تعادل شخصیته، هیچ میلیش سرکوب نمیشه، ولی در برنامه حضرت احد قرار داره. جامعه توحیدی جامعه است که تعادل دارد گرایش‌هاش، نه گرایش‌هاش سرکوب میشه نه گرایش‌هاش عصیان میکنه. تو این روایت و امثال این روایت میفرمان که حالا که بناس ما مدیریت جهان را به عنوان امامان معصوم به عهده بگیریم، ما یک حقیقت آسمانی داریم. بر اساس اون حقیقت آسمانی زمین را مدیریت میکنیم. بنابراین کثرت به خودی خود حکومت نمیکنه. کثرت با روی کرد به وحدت در جای خودش قرار میگیره. مثلا شما ببینید یه انسان موحد همه میلهاش رو داره. بر همینم در اسلام دیدن که برعکس بعضی از ادیان حتی میلای شهوانی رو سرکوب نمیکنه. ولی این کثرت هر کدوم جا خودش روی کرده به وحدت داره. جامعه الهی آحاد انسانها سرکوب نمیشن، مثلا یه نظام دموکراسی فقط کسرت ها تعیین تکلیف بکنند، میل های مردم تعیین تکلیف بکنند، بدون حاکمیت نور انسانی که وحدت محض است. خب این جامعه جامعه است که مزمحل میشه، کسرت ها به خودی خود حتما ضد وحدتند. خب وحدت عین بقاست، خدا که احد است عین بقاست. پس جامعه ای که به صرف کسرت گرفتار شد، هر روز در اضمحلال و پریشانی و استراب است. اگر بخواد خدا حاکم باشه بر جامعه، هیچ فردی از افراد سرکوب نمیشه، روی کرد درست انتخاب میکنه. مثل میل های ما، از غذا خوردن بگیر و خواب بگیر و میل جنسی، اینا سرکوب نمیشه در یه انسان، روی کرد توحیدی به خودش میگیره. یعنی بر اساس فرمان الهی اینها کارشون رو میکنن. جامعه توحیدی هم همینطوره. اگه میگن انسان موحد به شکلی که در عصمت باشد باید حاکم باشه، مدیریت جامعه جهانی رو داشته باشه، به جهت اینه که اون وقت کسرت ها به خودی خودشون در صحنه نیستن، کسرت ها با روی کرده به وحدت در صحنه هن. چطوری اگه در شخصیت ما کسرت ها حاکم باشن، خود آدم بیچاره است، میل های پریشان. این آدم های اهل دنیا رو ببینین، هرگز خودشون از زندگی خودشون راضی نیستن، چون یه میلشون یه جا میره، یه میلشون یه جا دیگه میره. جنگ میل ها اینها رو انسان های پریشان کرده است. جامعه‌ای هم که کسرت صرف باشد برا زیر ذیل حاکمیت وحدت نباشه، خب پریشانه. این نوع مباحث اصلا شرط تمدن اسلامی است که اول باید متوجه باشیم که روی کردی که خداوند در منظر ما گذاشته است برای مدیریت جهان چه خصوصیاتی داره، یعنی ما چطوری نگاه کنیم و تعقیب کنیم و جلو بریم. فرمودن که به جابر ابن عبدالله، حضرت فرمودن که اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خدا خلق کرده نور من بوده است. بعد فرمودن که ابتدعه من نورهی، حالا این نور من یک جلوه ایست از نور خدا. و اشتقه من جلال عظمتهی، و از جلال عظمتش مشتق شد و جدا شد، که اون جلسه تا حدی بحث شد که چرا با توجه به جلال عظمت خداوند این نور رو متجلی کرد. فاقبل یطوف بالقدره حتی وصل الى جلال عظمتهی فی 80,000 سنه. بعد می فرماد که حالا اون نور چه کار کرد؟ شروع کرد در تواف به گرد نور قدرت الهی. عجیب هم هست که حالا جلال عظمت با قدرت معنوس بشه. چون وقتی تواف میکنین به گرد خانه خدا، در واقع یه نوع انس با توحید میخواید بگیرید. حالا این نور، حالا هی مثال میخواد تا خوب بحث روشن بشه که اینا در اون عوالم چه خصوصیاتی داره. گاهی خودتونم همین طوری که یک نورانیتی الهی به قلب آدم میرسه، بعد این خوفش غلبه داره، خوف خوف غلبه داره. خب حالا برای اینکه این خوف نشانه اینست که هیبت حضرت رب العالمین خیلی شدید شده است بر قلب شما. حالا میان شما چه کار میکنی؟ میاید برای اینکه این خوف با نور دیگه همراه بشه، به گرد یکی از اسماء الهی میگردید. مثلا دیدیم که مثلا میگن اگه یک کسی خوفش قوی بود ذکر یا ارحم الراحمین بگه، یعنی که رحمت خدا غلبه کنه. بعد از یه مدت میده نه اون خوف موند، اما یه نوری دیگه اومد کنارش. اینجا هم همینطور بود، از درون عالم اون نور وجود پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله اول از اسم جلال عظمت خدا تجلی کرده، ولی بعد با طواف به گرد نور قدرت الهی چطور شده؟ یعنی در یه تعادلی قرار گرفته. ولی بعد می‌فرماد، بعد بر همین بعد که اون نور تجلی کرد، دو تجلی به وجود اومد که حالا بریم جلو. بعد می‌فرماد که نتیجه چی شد؟ ثم سجد لله تعظیما. بعد این نور حالا در اون تعادلی که قرار گرفت و در طواف قدرت که قرار گرفت دو اینا، به خود اومد، به خدا اومدنش منجر شد که حق اسم جلال عظیم الهی را با سجده ادا کنه. اگه انشاءالله به نور خود پروردگار خب اسم جلال حضرت رب العالمین به قلب آدم تجلی کنه، حقش رو خب با سجده باید ادا کرد. با سجده که ادا کرد، چون جلال عظمت که تجلی کنه خب ما باید هیچ بشیم تا حق اون ادا بشه. بعد میفرماد ففتق منه نور علی علیه السلام. حضرت میفرماد که یعنی با اون از اون نور عظمتی که حالا به طواف قدرت طواف کرده تجلی که میکنه، این در عالم بالا چه خبرها بوده است. در قدیر میخواستن این قصه عالم بالا رو بیارن پایین. یعنی مگه با نور نبی الله اسلام نیمد؟ خب حالا این اسلام که اومد، حالا میخواد همه گیر بشه. نبوت فکر است و تئوری. حالا اگه بخواد قدرت بشه و در صحنه بیاد، خب باید علی علیه السلام ادامه بدن. میفرماد که در اون عالم بالا از اون نوری که در سجده بود تعظیمن به جهت اینکه عظمت حضرت رب العالمین رو حس کرد، خب حالا این نور ازش نور امیرالمومنین علیه السلام صادر شد. فکانه دیگه حالا این فقط از این جهت که آدم بفهمه در عالم بالا چه قواعدی حاکم بوده است. خب حالا همین آباید بیاد پا. اگه اینجور نشه که دائم بشر در ناکامی به سر میبره. ما از وقتی قدیر رو حذف کردیم، کل جهان هیچ ربطی هم به فقط مسلمان ها نداشت. قدیر برنامه‌ای بود که بشر روی زمین درست زندگی کنه، زمین به آسمان وصل بشه با قواعد خاص. خب دیدید که هر روز بشر ناکام بود، هر روز ناکام بود. یعنی فقط بنی امیه که ناکام نشدن، همه ناکام شدن. این که حضرت صادق علیه السلام به اون یارشون که میگه آقا حالا که بنی امیه ضعیف شدن پاشید انقلاب کنی، حضرت هی بهش میگن که نه وقتش نیست. بعد بهش میگن که وقت داری بریم صحرا؟ میگه که بله. و هم میرن. بعد میگن که این گوسفنده رو بشمار. میشماره، میگه که بیش از 32 تا حالا تو ذهنم اینجا نبودن. حضرت فرمان اگه من اینقدر یار داشتم انقلاب میکردم. خب یعنی چی؟ یعنی اینقدر جامعه از قدیر غافل است که اینقدر کسی نیست که زبان امام را بفهمه. حالا یعنی پس نریم تو این فکر که فقط مثلا اهل سنت نمیفهمیدن. یارو میاد میگه از خراسان میاد میگه که آقا همه اهل خراسان نوکر شما در فرمان شما. اصرار که آقا قیام کنی قربان. حضرت میفرماند که تنور رو روشن کنید. تنور رو روشن میکنن. بعد به طرف که از خراسان اومده است میگه آقا من نوکر شما میگم پاش برو تو تنور آتیش عمل شعله. دست و پاشا گم میکنه که یب نرسه من زن و بچه دارم اینا. آقا حضرت دیگه شروع میکنه به اختلاط ولش میکنه. ابو طالب مکیال یادم رفته انگار همین است اسمش. میادش حضرت میگن که خوب شد اومدی برو تو این تنور. کفشاشو میذاره زیر بغلش میره تو تنور. بعد حالا دیگه اصلا دیگه حرفای ماما گوش نمیداده همش تو فکر تنور بوده که چرا رزقاله نمیاد بالا. خب اختلاط میگن بعد میگن میخوان یه سری به این رفیقمون بزنیم که تو تنور. میگه بله یبنه رسول الله. بله همیشه میرن گوشه آدش قشنگیش هست. بعد پرسیدن در خراسان شما چند تا از اینا داریم؟ میفرماد یبنه رسول الله یکی هم نداریم. خب حالا چرا این خیلی حرف داره؟ نمیدونم که خدا کمک کنه آدم یه روزی بتونه اینها را با یه نظم و انضباطی بر مبانی فکری و فرهنگیش بزنه. من بارها اینها را به طور پراکنده گفتم اما هنوز خودم هم نشستم منظم بگم که این مقدمات چیست اون مؤخرات چیست. خیلی حرف داره. حالا ببینید پس خود زمان امام صادق هم کسی نیست که بفهمد که این امام ها یک حقیقت آسمانی دارن بر اساس اون باید رو زمین حکومت کنن. یعنی بشر نفهمید قدیر را. خب دیگه حتما اینه که میدونین یه خیلی خوب وقت بزنین که دوباره یه دیگه بچه خوبا خوبه 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 خوبا میان میگن که یا علی پس چرا آقا حقتون را ضایع کردید؟ چرا کوتاه اومدین در اینا؟ نه دیگه آقا بالاخره قیام کنید شما که خیلی میتونید اینا. از این فرما فردا اونایی که مدعیان میخوایم قیام کنیم سراشونو بترشندم. یا چرا امام هنچی میکنن؟ فردا صبح خود حضرت سرشونو ترشدند اومدن. یا دو تا یا سه تا تو سلمان شکست. حالا باقیش حساب کن که سلمانم اومده یا نیومده. خب بقیه هیچگی نایمه اینا که چرا حضرت اینجوری دارن حرف میزنن؟ خب واقعا اگه کسی معتقد است که اینا یه مقام آسمانی هستند که به زمین اومدن برای اینکه آسمان و زمین رو به هم وصل کنن، تمام هستی در قبضه ایناست، تمام اسماء الهی در قبضه ایناست، اینا صاحب اسم اعظمن، دیگه دل واپس است که اگه گفتن برو تو آتیش بره یا نره؟ یعنی کار یه جای دیگه گیر است. اینا رو از این جهت عرض میکنم که هم روایتی خود جاش روشن بشه، هم این که وقتی میگن آقا انقلاب اسلامی محل گذار است از ظلمات غفلت از قدیر به سوی نور اعتقاد به قدیر. خب اگه اینه انقلاب اسلامی، خب اصلا یه جور دیگه باید بهش نگاه کرد. انقلاب اسلامی ضروری ترین و حقیقی ترین چیزی است که خداوند در هستی گذاشته است، به اعتبار گذار البته منظورمه. یعنی در حال حاضر تنها چیزی که میشد گفت که نقطه ورود به حاکمیت امام معصوم در آینده انقلاب اسلامی است، به عنوان دوره گذار بهش میگن. یعنی از ظلمات حاکمیت کثرت بر کثرت برای رسیدن به حاکمیت وحدت بر کثرت دوره گذار حاکمیت ولی فقیه داریم. ولی فقیه نه خودش امام معصومه نه بیگانه از فرهنگ امام معصومه، چرا؟ برای اینکه کارشناس کشف حکم خدا و امام معصومه. اینجاست که دروغ از که کسی معتقد به خدا و پیامبر باشه و معتقد به حاکمیت خدا و پیامبر بر عالم نباشه. این اصلا خدا را نمیشناسه. پیامبر اول ما خلق الله که هستند، یعنی تمام هستی در قبضشونه، پس حتما در جنبه تشریع و قانون گذاری و برنامه ریزی اجتماعی هم باید در زیر قبضه وجود مقدس ایشون و ائمه باشه. خب حالا اگه کسی همچه اعتقاد داشته باشه، در حال حاضر حتما باید معتقد باشد که برای رسیدن به این حاکمیت ما باید شرعیست که ولایت فقیه رو بشناسیم. میگه انقلاب اسلامی شاخادوم داره، انقلاب اسلامی فقط همینه. یکی از جریان‌های منفی و ظلمانی که تو انقلاب به وجود آوردن دشمنا اینه که انقلاب اسلامی رو بردن تو مقایسه اینکه آقا مثلا کاوجو تو انقلاب اسلامی بیشتر میشه یا کمتر میشه. اصلا این زاویه‌ای حقیقی نیست. آقا باید احد بر جامعه حاکم باشه یا منکر خدا و حاکمیت خدا هستیم یا معتقدیم. اصلا این حرفا که آقا انقلاب اسلامی خوبه یا بده، اینا مثل اینکه یکی بگه خدا خوبه یا بده. انقلاب اسلامی به معنای حقیقی فرهنگیش و اجرایی که خب هر چیزی مثل نماز خوندنی، معنی شما یکی بگه آقا نماز خال من بیشتر بیچارم، نماز ما یخت خرابه است دیگه، نباید بخونیم یا باید نماز را درستش کنیم، یکی بگه آقا خب نه این نماز که ما بخونیم همچه درست حسابی نیست، خب حالا که چی؟ بگم نماز بده یا نمازی من بده؟ بالاخره این که یک حقیقتی در دوران ظلمات کسرت بر کسرت، یا بهتر بگم ظلمات حاکمیت هوسها در جامعه، برای اینکه از این دوران بگذریم، جز باید که حاکمیت خدا را با غیبت امام زمان از طریق ولی فقیه شروع کنیم، پایه‌ریزی کنیم، پیکرش بدیم، مبناش بدیم. غیر اینه که حضرت امام رحمت الله علیه همون نجف سال 47 فرموده بودن تو همین کتاب ولایت فقیهشون هست که هر کس بفهمد ولایت فقیه یعنی چه و منکر بشه مرتده. یعنی مرتده یعنی کافر است، یعنی از دین رفته است بیرون. انقلاب اسلامی یه چیز عجیب تاریخی است، خیلی عجیبه است. بر همینم شما ببینید پشت قضیه خدا میبینید، برای اینکه خود همون خدایی که پیامبر به عنوان اول ما خلق الله خلق کرده است، حالا تو این شرایط یه همچی جریان رو خلق کرده است. حالا همطور که به پیامبرش یه دی پشت کردن، خب یه دی هم به انقلاب اسلامی پشت میکنن. اشتباهش همین است که عرض کردم، اصلا نگاهشون به انقلاب اسلامی نگاهیست که مثلا میخوام مقایسه کنن با دولت مثلا انگلستان یا دولت آمریکا. اصلا این نیست، اون یک جریان ظلمات هست که بشر را از رابطه با احد در مناسبات اجتماعی یا آموزشی و اقتصادیش بیرون برده است. اگر که امام معصوم با تمام ابعاد هستی مرتبط هست، خب باید همین حاکم باشه. میریم جلو دیگه، انشالله جمع بشه بحث. یکی بعد میفرماند که فکان نوری، خیلی جمله قشنگه، محیطن بالعظمه و نور و علیین محیطن بالقدره. یعنی نور من احاطه دارد با عظمت خاص خودش. یعنی اگه خواستین مزمحل نشین، بیچاره نشین، تو سر خور نشین، فقط باید نور پیامبر در نظام عالم حاکم باشد. همینطور که در عالم تکوین نور پیامبر احاطه دارد با عظمت خاصه، بالعظمه، خب تو اینجا در جامعه بشری هم اگه نور پیامبر حاکم باشه، احاطه با عظمت داره. حالا اگه غیر پیامبر حاکم باشه، خب عظمت نیست، سبکی هست، خاری هست، خفت هست. و نور و علیین محیطن بالقدره. بعد میفرماد فکانه دیگه، و نور علیم احاطه دارد بر هستی به قدره. پس اگه شما عظمت و قدرت میخوای، همینطور که نور امیرالمومنین در تمام عالم با قدرت خاص علوی حاکم است، این عرفا و صوفیه خاص، صوفیه‌ای که حالا در مسیر درستی هستن، اینا اون قسمت ها خیلی تلاش کردن، یه چیزای خوبی هم گیر اومدن. این که ببینید میان با سلوک خودشون به نور امیرالمومنین متصل میشن، بر همین هم یه قدرت خوبی در احاطه بر خودشون و احاطه بر مخاطب دارن. مولوی اینجا خیلی زیبا تو شمس تبریزی میگه، میگه که من سیر کرده، یه معراجی برای خودش داشته است. بعد میگه اونجا که همه مس بودند و خلاصه حوری آمد، بعد میگه اونجا علی بود که دستمو گرفت و کشیدم به کشتی نجات. حرف داره برای خودش، یعنی اون متوجه است که در اون عالم غیب و معنا امیرالمومنین نوری هستند بالقدره. برای همین خب نفوذ قدرت، حالا همینا شما تو حضرت امام رحمت الله علیه ببینید، انصافا جمع بین عظمت و قدرت رو شما در خود حضرت امام میدیدید، به حمد الله، به لطف الهی. و از کجاست؟ برای اینکه با کسی که محیط است بالعظمه و محیط است بالقدره انصافا خوب مرتبط بود. 60 سال 70 سال تمام این قلب را متصل کرده بودند به وجود مقدس نبی اکرم و علی مرتضی علیهم السلام، که نمایش عظمت الهیه و احاطه عظمت الهیه و احاطه قدرت الهیه به جمال محمدی صلوات الله علیه و آله و نور علوی علیه السلام بودن. ثم خلق، وقت اینا رو هی خوندیم، هرچی هم بخونیم دلمون نمیاد که ول کنیم. ثم خلق العرش و لوح و شمس و ضاء النهار و نور الابصار و العقل و المعرفه و الابصار العباد و اسماء. بعد فهم تمام عالم بعد از این خلق شد با احاطه نور پیامبر و نور علی. حالا جلوات این انوار الهیه شد چی؟ عرش و لوح و شمس و خود اینا. چقدر حرف داره؟ شمس و نور نهار، ضاء نهار. من یه بار دیگه هم تکرار کنم، این وقت جا میبره متاسفانه. این علومی که ما تو دبیرستان خوندیم پدر ما رو در آورده است، نمیذاره درست ببینیم. یعنی دیدیم که اینا یه جور تفسیر میکنن که با حقیقت آدم گفت، مثلا فیزیولوژی، مثلا تو فیزیولوژی میگن آقا این چشم میبینه، در صورتی که بعد که میای تو معرفت و نفس میبینی نه، من آدم با این چشم میبینه، یعنی بصیرت مال من است. برای همین هم وقتی که آدم حواسش یه جا دیگه از این چشمش نمیبینه، همه عالم اینطور است. هر چه در این عالم هست ریشه غیبی دارد. خب دیگه علم علوم همیشه میگن به چگونگی های حسی ما را مشغول میکنه، نه به اون حقایق غیبی. وقت متاسفانه در همین حد میمونیم دیگه. بعد اصلا اینجا که میشه میفرماد آقا نور روز و نور چشم، اینا همش به نور ما خلق شده. میگه یعنی چی؟ نمیفهمن. وقت به جای این که فهمشون رو درست کنن با ملاک سطحی علوم تجربی، میخوان که این نوامیس هستی را ارزیابی کنن. بعد میفرماد ول عقل، یعنی منظور، حالا ببین اینا رو همش دیگه میگه، و عقل و معرفت و ابصار عباد و اسماءهم، شنوایشون، قلوبشون، همه چی من نوری، من نوری. تمام کمالاتی که در هستی در تمام عالم از پایین تا بالا هست، خب معلوم است از نور اون بزرگان است، به معنای حقیقت نوری اونها. و نوری مشتق من نورهی، و نور ما، یا حضرت فهم نور من مشتق است از نور خدا. بعد حالا شروع میکنن یه باب عجیب کردن، فنحن الاولون و نحن الاخرون. من هرگز نمیخوام تو این روایت اینا را مفصل بحث کنم، میخوام سیاق روایت دست بیاد، جاهای دیگه خودشون خیلی با مقدمه کامل تری فرمایش فرمودن. انشاءالله خدا توفیق بده عرض خواهم کرد. فقط یخته رو این بمونین، من یه مثال میزنم. ببینید الان تمام این آجورا و بقیه یه چیزایی که تو این طبیعت هست از چیه؟ از زمین است. از همه اینا، گچ و خاک و سیمان و اینا، همه از زمینه. پس اول همه اینا چیه؟ زمینه. خب حالا بعد چی میشه؟ بعدم برمیگرد به زمین. بعد آجرایی که خاک بشه، سیمانه که بستا ودرین بشه، هوا زده بشه، دور همش برمیگرد خاک میشه. پس حالا اگر که اولین مخلوق نور پیامبر امیرالمومنین هست و همه ائمه همین نورن، حالا جمله رو ببینید، فرمود فنحن الاولون. تمام اون چیزی که از هر کمالی که صادر بشه به ما برمیگرده، و نحن الاخرون، همان به ما برمیگرده، یعنی از ما شروع شده به ما برمیگرده. اگه بخوام خیلی ساده بحث کنم، میگم که در کمال انسانی همه کمالات انسانی از اونا شروع میشه، همه کمالات انسانی هم به اونا برمیگرده. اگه بخوام دقیق تر بحث کنیم، میگم کمالات وجودی. فقط ممکنه تو ذهن عزیزان بمونه که خب آقا وجود که مال عین الوجود است، میگه خب به تبع، چون آخرش از وجود صادر اول که اول ما خلق الله است، همه وجود هم صادر شده است. و نحن سابقون، یعنی اولین ها در سبقت به سوی بندگی مایی. و نحن المسبحون، هر تسبیحی اون جلسه عرض شد به اندازه معرفت است. اون که در قرب محض است در معرفت محض است. پس تسبیح مطلق مال اونا، همه به نور تسبیح اونا تسبیح میگن، که اینم دوباره بحث انشاءالله خواهد شد. و نحن شافعون، ماش شفیع را بگیرید، یعنی کسی که جلو میره تا بقیه بتونن درست راه را برن. میفرمون مایی. و نحن کلمت الله، و نحن خاصت الله. اونایی که مخصوصن در محضر حضرت رب العالمین، میگن مایی. ببینید دارن نمیخوان که خودشونا بزرگ کنن، دارن میگن آقا یه همچی هدیه خدا به بشر داده است، بشر منهای اینا میخوان مدیریت کنید. من عرض کردم حتی تو خود دولت های جمهوری اسلام، ببینید اون دولت هایی که این معارف ها میشناسن خیلی بهتر مدیریت میکنن، تحت تاثیر ظلمات غرب نیستن، تحت تاثیر هیبت دشمن نیستن. اما اونایی که نه، آدم مسلمونن اما این معارف رو ندارن، و شما میبینید نمیتونن اون هیبت و عظمت و قدرتی که خدا به نور پیامبر امیرالمومنین داده است به اسلام اعمال کنن. برای همین نمیدین دشمن امیدوار میشه. فرق مسئولی که این معارف رو داره با نداره خیلیه. دشمن امیدوار میشه به مسئولی که متوجه نیست که با اسلام احاطه عظمت و با امیرالمومنین احاطه قدرت بر عالم پیدا میکنه. اون نمیفهمه، وقتی نمیفهمه خراب میکنه. دشمن امیدوار میشه. اما اگه کسی این معارف رو بدونه، خیلی خوب بود. دیدم یه مصاحبه یکی عزیزی کرده بود، میگفت که شرط این که دولت اسلامی حق انقلاب اسلامی را ادا کنه این است که مسئولانش حتما یک دور عرفان و حکمت اسلامی و تفسیر قرآن خوب بدونن، وگرنه نمیتونن اداره کنن. جا میخورن. شما نمونه جام دیدین مثلا اون وقتی که خب خیلی ها میترسیدن، خب چرا مثلا حضرت امام نمیترسه یا رهبری نمیترسه؟ چون میدونن آقا یه جای دیگه کارا باید درست کرد. شما دیدین عکسش، منم دیدم، این شاه توریست جلو کندی سجده که رکوع رفته بود، نم دیدید یا نه؟ همچی رکوع رفته بود که ما جلو خدا اینقدر خلاصه رکوع نمیریم. حالا بعدم که میدونین که اون لوایح ششگانه را کندی بهش گذاشت تو جیبش، اومد اجرا کرد که به عنوان انقلاب شاه و ملت. خودشون هم میگن کندی بهش داد، چون امینی زودتر رفته بود که که این کارو بکنید. بعد شاه رفت گفت بابا خودم میکنم، بعد دیگه دادندش اومد انجام داد. منظور از زمینه که کسی که نمیدوند که پیامبر در عالم احاطه داره، پیامبر یکی میدوند که یادم خوبی از خدا، مثلا مأموریت خدایی داره، مثل مأموریت که ما به یکی میدیم برو یه کاری بکنه، نمیدونه آقا باطن پیامبر اول ما خلق الله، ظاهرش نبی الله. خب اینا رو کسی نفهمید که نمیتونه جامعه اسلامی رو درست اداره کنه. فرمان بابا مایم نحنو احبا الله، ما دوستان خداییم، نحنو وجه الله، ما وجه الهیم، نحنو جنب الله، ما در جنب الهی قدرت الهی هستیم، نحنو یمین الله. یمین یعنی میمنت، مبارکی، مقابل خشم و سخته. میفرماد اون جنبه مبارکی پروردگار ماییم، اگه میخواین جامعه دون به میمنت و مبارکی بگذرد باید با ما مرتبط باشید. و نحنو امناء الله، امین الهی ماییم. و نحنو خزنت و وحی الله، ما خزینه دار بحر الهی. و صدنت و غیب الله، حاجب و دربان و رابطه بین شما و خداییم. و نحنو معدن و تنزیل و معنی تعویل. معنی تنزیل یعنی چی؟ معدن تنزیل یعنی نازل شدن معانی از بالا به پایین از طریق ماست. کجا میخوایم بریم دیگه چیز گیر بیاریم؟ این که من واقعا گاهی تعجب میکنم چطوری عده‌ای میخوان به عالم غیب وصل بشن و بدون اینکه مطمئن باشن باید کسانی باشن که اینا معدن تنزیل از غیبن به عالم، را میفتن دنبالشون. حالا هر کی میخواد، اینم این صوفیا، این از این مرشده، اینا که نمیشه که. آخه باید حتما بدونیم، همطور که هر تری باید به یه چیزی که عین تری ختم بشه به نام آب، هر تنزیلی باید به کسی ختم بشه که معدن تنزیل است. و معنی تعویل، تعویل یعنی شناختن اصل هر حادثه ای. اول تعویل از به اول برگن. و فی ابیاتنا حبت جبرائیل، ببینید یعنی میفرماد در همه خانه های ما جبرائیل نازل میشه. و نحنو محال قدس الله، و نحنو مصابیح الحکمه، و نحنو مفاتیح الرحمه. نو معنیش مشخصه، چراغ های هدایت حکمت، نمیدونم کلید های رحمت، نحنو ینابی اون نعمت، چشمه های نعمت. و نحنو شرف الامه، شرف امت ماییم. و نحنو سادت الامه، رهبری امت و سیادت امت ماییم. با ما امت به سروری میرسد. خیلی جمله قشنگیه. میفرماد ما سادت امتیم، یعنی چه؟ یعنی سروری امت با ما محقق میشد، وگرنه خار میشی. چی؟ ائمه و امامان، یعنی امامان یعنی رهبران، یعنی رهبرانی که جامعه را اداره میکنه. نحنو سادت الائمه یعنی رهبرانی که جامعه را اداره میکنه، ما بهشون اون عزت و سیادت را میتونیم بدیم. و نحنو نوامیس الاصل، که این خودش خیلی بحث بر نوامیس، یعنی ثابتات، یعنی حقایق پایدار، یعنی در هر عصری اون چیزی که نمی لرزد و پایدار میموند ماییم. یک دوره امام صادق، یک دوره امام کاظم. فرمان اینجور شما الان ببینید تو خود جامعه های غیر الهی، یه روز یه حرف میزنن، بعد نه این نمیشه، یه حرف دیگه میزنن، دوباره اون حرف نمیشه، یه حرف دیگه میزنن. چرا؟ چون ناموس هستی را نمیشناسن. فرمان آقا نوامیس عالم زمان ماییم. و احبار و دهر یعنی برگزیدگان روزگار ما این. و نحنو سادت العباد، سرور بندگان، اون سروری رهبری بندگان ما این. نحنو ساست العباد، دنیای جنایتکار ظلمت غرب، ظلمانی غرب کاری کرده است که اصلا سیاست معنیش گم شده. سیاست یعنی تجهیز جامعه به سوی هدف متعالی. خب حالا این سیاست حقیقی فقط کسایی میتونن باشن که اهداف عالیه را بشناسن. و ساست البلا نحن ساست البلاد و نحن الکفات و کفات یعنی بینیازی. فرمه ما ایم که مایه بینیازی جامعه میشیم و ولولات و سرپرستان جامعه میتونیم باشیم، ولهمات حامیان جامعه و سقاط سیراب کنندگان و رعات امیران و طریق و نجات و نحن السبیل. ما ایم که راهیم، بقیه بیراهن، شما دنبالشون راه بیفتید قز بمیرید. و سلسبیل، سلسبیل یعنی اون آب گوارا. فرمان ما ایم که شما را به یه سیرابی میرسیم که احساس آرامش میکنه. شما امروز خوب ببینید خود دیگه، واقعا چطور میشه که یه مرتبه چند درصد، 70% مردم آمریکا یعنی به شدت مضطربن، یعنی چه گناهی کردن؟ بالاخره مردم که میدونید 18 ساعت عموما این 70% کار میکنه. بعضی رفقای ما زنبسا گیر افتادن اونجا، میان میگن عجب غلطی کردی. و خب دیگه رفت، میگه آقا ما 18 ساعت کار میکنیم شب و روز، حالا حساب کنین مهندس و کارهای فنی، تا بتونیم کرای خونمونو بدیم و دو وعده غذای سیر بخوریم خودمون و زنمون. دیدین دیگه 5 نفر زنبسا خودشونو کشتن. حالا فکر نکن اینکه کشته زیاد آدم عادی بوده، از بالاخره خودش یه مهندس هست، کار داشته. چرا باید جامعه طوری بشه که این همه آدم با انرژی، با زحمت، با تلاش، بالاخره مردم آمریکا که دارن زحمت میکشن، از نخبگان اطراف دنیا اومدن اونجا برن یه زندگی خوبی داشته باشن. خب اینه چی شد؟ برای اینکه راهی که جهان دارد میره همینه. حالا میگم اون 30%، اون 30% چی؟ اونا هم که کارخونهاشون ورشکست، بیچاره همه عشقش این بود که با جتش میره سر کار. این رئیس فورد، کارخونه فورد با جت، حالا گفتن نباید بی جت بری. واش ممکن بود سخت خیلی زد، این دیگه حاضر بمیره اما بی جت نره. چرا؟ چون که همه پرستیجش همین بود دیگه. خیلی دارد عذاب دنیا را اشغال میکنه، دا نمیفهمندم از کجا میخورن. و نحن نهج القوی، ما ایم روش پایدار و طریق المستقیم. من آمن بنا آمن بالله و من، معنیش مشخصه دیگه. اگه کسی ما را رها کند کافر شده. چرا؟ برای اینکه معتقد است که خدا بشر را بدون مدیریت صحیح رها کرده است. این در واقع سوء ظن به خداست دیگه. جمله ده اینه، چند جا تو روایات داریم ما. و من رد علینا رد علالله، هر کس بر رد کنه ما را خدا را رد کرده است. یعنی چی؟ یعنی معتقد از خدا یک برنامه کامل ربوبیتی برای بشر نداره. خب این در واقع خدا را رد کرده. پس حالا اگه خواست بفهمید میگه نه بابا، نظام هستی از طریق امام های معصومی که تمام ضوابط و قواعد و نوامیس هستی را میشناسن باید مدیریت کنه. و شما دیگه دارین دیگه، وقتی که حضرت امیرالمومنین میان میگن که شما میدونین که حضرت امیرالمومنین تو این منطقه خشک عربستان هنوز که هنوز است چاه علی علیه السلام هست به نام میاءالعلی، میا یعنی ما دیگه، هنوز چای که امیرالمومنین زده میجوشه. چرا؟ نکندن زور بازوشون کم بود؟ نه، باطن را با ظاهر وصل کردن. دنیای مدر خواست این کار بکنه ولی باطنش در حد چی بود؟ کشف قواعد کمی عالم ماده. نقش عالم معنا بر عالم ماده را منقطع کرد، اومد با همین قواعد که تو بحث شیعه و تمدن زایی اون بحث مکانیک و علم مکانیک رو عرض کردیم که تا کجاش حق است و کجاش چشم بشر رو میبنده. ببینین درسته که این قواعد مکانیکی کار ازش میاد، اما نقش عالم بالا بر قواعد مکانیکی این در دنیای جدید گم شده است. شما حالا نمونهش سادش که در زبون امام راحت واضح، همین این کار که این آقای ژاپنی راجع به آب، مولکولای آب کرده است. ببینید یعنی احوالات. اولین بار شخصی است به نام وایت هد، من از اون شنیدم، حالا بعدم قبلش هم اگه کسی بوده. میفرماید نقش آزمایشگر بر آزمایش قابل اغماز نیست. مگه قدیمی ها نمیگفتن اگه میخوان یه کاری بکنی باید وضو بگیری؟ یعنی رابطه روحانی انسان بر این که طبیعت را نرم کنه در چنگال خودش قابل اغماز نیست. خب حالا وقتی امام باشه طبیعت هم مدارا میکنه با بشریت. میفرماند که این که پس در واقع خدا نخواست اسم ما بی امام با قوانین مکانیکی و فیزیک کوانتوم فقط طبیعت اداره کنه، نمونش همین نشود. و من شک فینا شک فی الله، هر کس در ما شک کنه که خدا ما را نگذاشته است برای بشریت، در واقع به خدا شک کرده. و من عرفنا عرف الله، هر که ما را شناخت می‌بره خدا را شناخته است. که عجب خدایی، چه امیرالمومنینی فرسد است، دست خدا درد نکند با این امیرالمومنینش. یعنی وقتی آدم می‌فهمد که خدا بزرگترین زیبایی‌ها رو به بشر داده است، ارادتش به خدا بیشتر میشه. و من عطا انا عطا الله، هر که ما رو اطاعت کند خدا رو اطاعت کرده است. و نحن الوسیلت الالله، این خود یه بحث سنگین عمیقی است. من یه مثال ساده میزنم، این خدایی که جلوه نداشته باشه که خدا نیست. تا اینجا با من هستی؟ دوباره دقت کنی، خدایی که جل، بعضی ها خدا قبول دارن اون تای آسمون، این که خدا نیست. خدایی که جلوه نداره که خدا نیست. خدایی که جلوه داره جلوش کیست؟ و جلوش امام معصوم است، اون جلسه عرض شد. یعنی جلوش اولین مخلوق است که جامع ترین کمالات داشته باشه. خب حالا اگر کسی، دقت کنین، اگر کسی بخواد به خدا وصف بشه، میشه از این جلوه نابش استفاده نکنه تا وصف بشه؟ محال است. مثل این است که شما بخواید اون نور بالاییه رو مرتبط بشین و نور وسطیه رو رها کنی. تو کتاب آنگاه فعالیت های فرهنگی پوچ میشود عرض شده است که اصلا این فکر سعودی که میگه آقا ما بدون وسیله ائمه با خدا مرتبط باشیم، یه فکر 100% از نظر علمی غلط هست. اصلا من کار ندارم به مسئله شیعه و سنی، آقا یه فکر خلاف عقل است. چرا؟ چون خدا تجلی دارد، اولین تجلیش عالی ترین کمال است. برای ارتباط با خدا باید حتما این تجلیات استفاده بشه، وگرنه اون جمله اونجا هست، خدای انتزاعی سلام همینطور تو ذهنتون باشه. ول وصلت الی رضوان الله، میفرمون ما اینجوریم، ولنل اسم ول خلافه ول هدایه. اسمت یعنی نجات از گناه و انحراف ما این برای بشر، و خلافت اینکه ما میتونیم جانشینی اسماء الهیه را داشته باشیم و خدا در جامعه به وسیله ما خود را میتواند به بشر برسونه. ول هدایت و فینا نبوت و ولایت و امامت، در ماست نبوت و امامت و ولایت. و نحن معدن الحکمه و باب الرحمه و شجره الاسمه و نحن کلمه التقوا و المثل الاعلا و الحجه العظمى و الاروه الوثقى التي من تمسک بها نجا. خدایا به حقیقت اهل البیت ما را در شعوری قرار بده که اولا بفهمیم که ارتباط با امامان معصوم تنها راه نجات است، ثانیا این انقلاب را که وسیله ایست برای این که حاکمیت امام معصوم در بستر طبیعی خود محقق بشد رو برای ما پایدار و محفوظ بدار. و صلی الله علی محمد و آله.